بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولد المرتد الملي، اگر کافری مرتد ملی بشود، بچه او حکمش چیست؟ آیون فرماید ولد مرتد ملی هم تابع پدره. اگر بلغ و وصف الاسلام هیچ، اما لو بلغ و وصف الاسلام ثم ارتد، این ارتداد ارتداد ملیه، قهرن حکم پدر را دارد. پدر چگار میکردیم؟ یستطا و الا فیختر. هم مرحوم محقق و هم حضرت امام اعلی الله مقامه هم نظرش همینه که ولد مرتد ملی تابع خود پدره. با پدر هم معامله می کردیم، با او هم این معامله خواهیم کرد. پدر چه می کردیم؟ گفتم یستطا فا این تاب فبها و ادلا فیختر. ولد هم قهرم باید مراحل را طی کند. بلغ، بلغ کافرم که هیچ، عرض کردم خدمت مرتد بهش صدق نمی کنیم. بلغ و وصف اسلامه سمرتدن، این ارتدادش ارتداد ملیه، یستطا و الا فیختر. هم مرحوم محقق و هم مرحوم امام.
نیازی به این هست که وصف اسلام یا همینقدر که بلد؟
نه، باید وصف اسلام باشه که ارتداد صحت بکنه. بنابرای این که شرط
پدره، پدر مرتد ملی بود، اینم حکم به ارتداد.
نه، شما اول لطف کنید اول نظر آقایون رو بگیم بعد عبارت محقق را بخونیم. قال المحقق و ولده به حکم المسلم، این کلمه از شما نیست، من اضافه کردم، و ولده به حکم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث و إن اختار الكفر بعد بلوغه. البته قیدا ما اضافه میکنیم بعد بلوغه و وصفه الاسلام، عرض کنم خدمتتون که استطیب فا انتابه و الا قتل. این و الا الا افتاده. قال سید الاستاد اعلی الله مقامه ولد المرتد الملی قبل ارتداده به حکم المسلم، ارتداده به ولد بردگرد، فلو بلغ و اختار الكفر استطیب فا انتاب و الا قتل. تقریبا عبارت حضرت امام قریب عبارت مرحوم محقق در شرایط
که قبل از بلوغ اسلام قبول نمی کنند در کفر.
آقا چه می فرماید؟ بله،
بلغ
و این بستگی به همون بحث سابق دارد. آیا صرف این که بلغ کافرن کافیه، یا بگیم بلغ کافرن و وصف اسلام از اون بدتر؟ ما وصف اسلام به شرط دانستیم، این بستگی بونه، اونه قاطی اینجا نکنیم. این نظر مرحوم محقق و نظر حضرت امامه. دیگران هم همینه بگن، دیگر کتاب های فقهی هم همینه، ولی در اینجا ممکنه ما نظر دیگر بگیم، اونی که به ذهن آقای کرمانی الان آمد، ما هم نوشتیم، اونی نست که برای ولد ما حساب جداگانه باز کنیم، نه اینکه بگیم تابع پدر است. چون پدر کافر مرتد ملی بوده، این هم اگر کافر شد مرتد ملیه. نه، خودش پرونده جداگانه دارد. ببینیم پدر مادرش، یکیش حال انعقاد نطفه مسلمان بوده، ولو ارتداد پدر ارتداد ملیه، اما هنگام اسلام پدر مادر یا یکی نطفه این منعقد شده یا متولد شده، این پسر دیگه محکوم به کفر، محکوم به ارتداد ملی نیست، محکوم به ارتداد فطریه. حضرت امام تبعاً للمحقق و تبعاً للمحشور عفو کردند ولد را بر پدر. ما میگیم نه، خود پسر حساب جداگانه دارد. اگر این حیل انعقاد نطفه هر دو یا یکی مسلمان بود، این کافره. اگر کافر بشود کفرش ارتدادش فطریه، احکام فطری جاریه لاجستتا. و اما بله، اگر هنگام انعقاد نطفه پدر مادر هر دو کافر بودند، بعدها مسلمان شدند و مرتد ملی شدند، این هم حکم مرتد ملی پیدا میکنه. این سخت بگیم بهتره، توجه کنید. ولیکن یمکن ان یقال وسط صفر ان وصف ارتداد الولد للمرکب للملی این تابع لکیفیت تولده، فان تولد عن والد مسلم وارتد الوالد و بلغت ولده کافرا او بعد الوصف فارتداده فطری یقتر، بل و این تولد ان کافره و این اسلما او احدهما بعدا ثم کفر فارتداد بلده ارتداد ان بده. پس برای مرتد ملی پسرش پرونده جداگانه داره. بله، مرتد فطری پسرش قهرن دیگه مرتد فطری میشه دیگه. مرتد فطری کیه؟ کسی که عرض کنم خدمتون که این عقده عرض کنم یا تولده ان ولدین ان والدین او والدین مسلمین، فرزند این آدم عرض کنم خدمتون که فرزند این آدم محکوم به ارتداد فطریه، ولو نطفهش موقع منعقد بشود که پدر یا مادر هر دو کافر شده باشند، کفر بعدی ضرری به حال ولد نمیزنه. و اما ارتداد ولد المرتد الفطری فهو ارتداد فطری لانه تولد من مسلم سواء بقیا على اسلامهما او کفرا، فلو بلغ کافرا او بعد الوصف یکون ارتداده فطریاً. پس نتیجه شد که اگر مرتد ملی پسرش مرتد شد، نباید حکم پدر را برش بار کنیم. ببینیم سابقه این چیه؟ تولدش انعقاد نطفه در حال اسلام احد الابدین بوده، این محکوم به ارتداد فطریه. و اما اگر نطفه حین انعقاد نطفه یا تولد هر دو کافر بودن، این ارتدادش ان ملت نیست. آقا چه میفرمید؟
خلف فرضه، فرض این است که پدر مرتد ملیه.
پدر چیه؟ مرتد ملیه؟ مرتد ملیه؟ این مرتد ملی قبلا مسلمان بود یا نه؟ اون موقع نطفه ولد محقق شده. موقعی که این نصرانی اسلمه، درسته، نصرانی اسلمه و تزوجه و بچه هم منعقد شد، ثم نصرانی شد، این بچه مرتد ملی نیست، مرتد فطریه. چرا؟ در آن فترت اسلامی متولد شده. کدوم فترت؟ کان نصرانیان ثم اسلمه ثم صار نصرانیان، در وسط متولد شده. حین انعقاد نطفه یا تولد احد الابوین مسلمان باشد، این مرتد فطریه، ولو پدر یا مادر ارتدادشون ملیه.
استاد اینجا موضوع سالسی هستش در رابطه با تعدید ارتداد فطری و ملی. هیچ کدوم از اینها صادق و بلد نیست. اگر در پدر یک بچه موقعی که بچه مثلا 9 ساله بوده مسلمان بوده پدر،
عرض کنم که اشکال آقا چه شد؟
ایشون میفرمان که تعریف مرتد فطری و ملی بر این بحث صادق نیست.
چرا مرتد فطری؟ مرتد فطری کیه؟ من کان حین این اقاد نطفه یا حین تولد احد العمودینش مسلمان باشه. فرض این است که در اون فطرت که پدر مادر مسلمان بوده این بچه متولد یا نطفهش منعقد شده، ولو در فطرت قبلی کافر بودن، در فطرت سوم کافر بودن، ولی هنگامی که مسلمان بودن این بچه منعقد شد. چرا تعریف مرتد فطری برش صادم نیست؟
بس در اینه، این موضوعی که الان شما فرمودید که بچه مثلا 8-9 ساله است باباش مسلمان میشه، بعد بچه بالغ میشه پدر کافر شده، آیا این نقش قادمانسته بوده؟ بعد یه روایت داشتیم که
چرا؟
یجور
رو اداوله ده هم بفرما فرض ما در جاست که پدر قادر تا 20 سالگی کافر بودن نسلانی، موقعی که 20 سالگی رسیدن تا 30 سالگی مسلمان شدن، در این بین 20 و 30 این بچه منعقد شده متولد شده، بعد از 30 هم کافر شدن. آیا این بچه هنگام انعقاد یا هنگام تولد احد العمودینش مسلمان بود یا نه؟
مسلمان بودن در این
بچه کافیه دیگه، کافیه دیگه. همیشه سقراطی بحث برید مسئله حد میشه، اگر ما بتونیم سقراطی بحث کنیم مسئله ها خیلی حده. فرض بکنیم که 20 سال کافر بودن، 10 سال مسلمان بودن، بعدن حتی کافر شدن، ولی بچه در این فترت بین 20 و 30 متولد شده محکوم به اسلامه. بله بچه کافر مرتد فطری مسلمن اون دیگه مرتد فطریه. چرا؟ چون ارفرم پدر مادرش محکوم به اسلام بوده، نه محکوم به اسلام، مسلمان واقعی بوده و این بچه هم نطفهش منعقد شده. تمام. طفل و ولد المرتد، این هم یه بحث است. حالا اگر آمدیم کسی مرتد ملیه، مرتد ملی، بحث ما ملیه، طفل و ولد المرتد ملی، عرض کنم خدمتون که کسی که مرتد است، عرض کنم خدمتون که بچه او را کشتن، آیا عرض کنم خدمتون که این قصاص دارد یا نه؟ مسئله را از این نظر انوان بکنن که چون پدر مادر مرتده که انهو خون پدر مادر که حدره، این هم سرایت بکند به بچه. مسئله صوری دارد، 4 تا صورت دارد، من عرض میکنم شما شماره گذاری کنید. عرض کنم خدمتون که صورت اولا، عرض اول شروع کنید، صورت اولا بغلش بنویسید 1، این صورت اولا. لو قتل ولد المرتد بعد ما بلغ و وصف الاسلام ثم کفر یکون حکمه حکم من قتل المرتد و من المعلوم ان المسلم لا یقتل بالکافر. این یه صورتی، این صورت ها را که من آوردم اینها نظر ماتین نیست، نظر مفهوم امام یا جناب محقق نیست، ولی صورت را من برای کم اتمام احتمالات. ولی پدر مادر مرتد شد، بچه هم عرض کنم خدمتتون که بزرگ شد، بدل و وصف الاسلام ثم کفر، این بچه نشسته پاکی ایدن مانند خود پدر مادره، همینطور که پدرش پولش هدر بود اینم پولش هدر، فرض این است که مرتده. البته ممکنه تعذیر قائد بشه، اما لا یقتل المسلم بالکافر، البته تعذیر دارد. یه مسلمانی آمد بچه مرتد ملی را کشت، کدوم بچه؟ اینها صفات بچه سا، کدوم بچه؟ بچه ای که بلغه و وصف الاسلام بعدن چی آقا؟ کفر و خونش هدره، هدرم نباشد لا یقتل المسلم بالکافر، البته تأثیر داره. این صورت محل بحث نیست. بریم عرض کنم خدمتتون که صورت دوم، اذا قتله قبل البلوغ او بعد البلوغ قبل وصفه الكفر فجفته. این محل بحثه. پدر مادر کافره، مرتد ملی هست، اما این بچه ای که نو نهاده هنوز بالغ نشده، ارز کنم خدمت که کسی آمد این بچه را کش، مسلمن یخته. چرا؟ اینجا حق نداره بگیم لا یخته لد مسلمات کافر، اینم محکومه به اسلامه. و پدر مادر که مسلمان بود، مثلا پدر مادر کافره، ولی نه، این اسلام تبعی دارد، سابقا مسلمان بودند، این بچه هم محکوم به اسلامه. اقرب کسی اگر این را بکشد حتما کشته میشه. تا حال ما دو صورت را گفتیم. صورت اول عرض کنم من باب احاطه بر صور، اگر بچه مرتد ملی بلغد و فلسفه اسلام ثم کفر، البته در اینجا مسلمانی او را بکشد یعذب، چون قتل مال حاکمه، هرچه مرد نمی شود کرد، اما لا یقتل المسلم بالکافر. دومی نه، بچه ایست نونهان است و هنوز خبری از جایی ندارد، یا غیر بالغه و یا بالغه، اما فعلا لم یصف الاسلام، در اون حدیث که فعلا کی دستو چه کند، آیا آیین پدر مادر بگیرد یا نه، این را بکشد حتما او کشته می شود. چرا؟ لأن المقتول محکوم به اسلام، من تبعی پدر مادر که مسلمان بوده، این بچه هم پاک بوده تبعاً به پدر مادر. پدر مادر که منقلب شد تأثیر در این نمیگذاره. اجازه بده سر بگیم
الان تابع باشه.
بله.
چرا تبعیت رو به اینجا سرایت نمیده که الان هم تابع باشه؟
عرض کنم خدمتتون، تا حال بحث ما این بود که این بچه قبل از ارتداد پدر مادر متولد شده. حقش بود این قیلی را من بگم، این قیلی را بگم، این بچه ای که از این پدر مادری که کافر مرتد ملیگن متولد شده، تولد این بچه کی بوده؟ قبل از ارتداد اینها بوده. در اولی که خیلی روشنه خودش مسلمان شده، توجه کردی؟ در دومی ولو مسلمان نشده اما اسلام همه تبعی داره. سلام را بیاریم، اون کدومه؟ ارز کنم لو ولده بعدت وقته، نه، پدر مرتد شده بینم بعد از ارتداد متولد شده، اما مادرش مسلمان بوده، بچه تابع احبت والدینه. حالا ممکنه شما اشکار کنید که اگر پدر کافر شد، مادر باید از این پدر چه کند؟ جدایی کند. حالا نشد، وقتی به شبهه شد، مسئله را نمی دانست، مادر مسلمان با پدری که مرتد ملیگه نزدیکی کرد، این بچه هم متولد شد. این هم حکم دومی را دارد. چهارمی را بخوانیم، اون کدومه؟ نهی، این بچه متولد شد بعد ارتداد هما، اونها مرتد شده بودن، این هم مرتد، در حال ارتداد اونها این متولد شد. البته این حکم پدر مادر را داره، پدر مادر مرتد ملیه، این هم اگر بشود مرتد ملی خواهد بود. چرا؟ چون حین این اقاد نطفه هر دو کافر بودن. پس معلوم شد که آقایان یک فرق را سر بسته و در بسته گفتن، ما چهار فرق برش درست کردیم. اونها همین میگن لو قتل ولدت مرتد مثل یختر، ولی باید صورت را بیاریم. چهار صورت دارد. اگر این بچه بلغ مسلمن قتل، مسلمن عرض کنم یختر، عرض کنم، اما اگر دومی باشد قتله، عرض کنم خدمت، قتله غیر بالغ و غیر واصف، این یختل. چرا؟ چون تابع اون اسلام قهدی. سوم، تا حال بحث ما در جایی که نطفه این بچه در حال اسلام پدر مادر منعقد شده، اما اگر در حال ارتداد اگر یکش مسلمانه باز یخته، چهارمی اگر حق دو کافر بودن این بچه منعقد شد حکم مرتد ملی دارد. لو قتله مسلمان لا یختن اما یعذر، چون حق مرد نیست.
آقا کبریت مال الان از مال فعلیه، نه مال جلو باشه. اگر الان هر جوری این ها بودن خواهم تابعه شده نطبه
هر جوری مخواهم. امر شما رو من انتصار میکنم، اما به شرط اینکه بفهمم. آقا چی میفهمم؟
آقا میفهمم که تا تبعیت مال حال فعلیه، نه مال این که وقت این اقار
نه هر موقع سابقا خوندیم اگر بچه هنگام انعقاد یا تولد احد العمودینش مسلمان شد، این محکوم به اسلامه، ولو پدر مادر بعدها کافر بشن. تمام. حالا برگردیم مسائل رو بخونیم. ازا تکررر ارتداد، نوشتیم مسائل من هذا الباب، بنویسید ازا تکررر ارتداد، عنوان را عوض کنید ازا تکررر ارتداد. اگر آمدیم این آدم کافر ملی چند بار کافر شد، یستتا اینجور ها یستتا گفت دست باتا اشهد ان لا اله الا الله، بعد از مدتی مبلغی بشنادن چه شد؟ کفره. یستتا دست باتا الله اله الا الله. مرحله سوم باز کفره. یستتا آیا این کشته می شود یا نه؟ یستتا ثم کفر. اینجور ها فرض مسئله. آدم است مرتد ملی، استطاق گفت چش اشهد ان لا اله الا الله، ثم کفر استطاق گفت اشهد ان لا اله الا الله. مرحله سوم کفره، آیا کشته می شود یا نه؟ المسئلت مبنیت بر یک قاعده کلی، اصحاب الکبائر هل یقتل فی المرت الثالثه او المرت الرابعه. البته مشهور بگه سادسه الا زنای محسنه اون فیلمه رفت رابعه. آقایان چیلید میگه
زنای غیر محسنه که شلاقه
محسنه اجازه بفرمایید عرض کنم. آقایان چیلید میگه، ولی من در این نظر دارم. البته روایاتم هست، روایات بخونیم، ولی این مسئله قابل بحثه. اصحاب الكبائر اذا اقیمت علیهم الحد یقتل فی الثالثه از الرابعه. دستش را بریدن یک، پای چپ را بریدن دو. مرحله سوم افخرم خدمت را که اجرا کردن در اون موقع، ولی این آقا که اصلا حدی نخورده بود، توجه کردی؟ بلکه دعوت کردن در یک مدرسه علمیه، چای و عرض کنم شکلات دادن استوتی و گفت لا اله الا الله. برگشت دو مرتبه تحت تقصیل تبلیغات قرار گرفت، ما آوردیم استتابه کردیم گفت لا اله الا الله. این اجرای حد نشده. اصلا این مسئله داخل تحت اون قاعده نیست. اصحاب الکبائر عن القضاء علیه السلام، اصحاب الکبائر عرض کنم اذا اقیمت علیهم الحق یقتل فی الثالثه الا فی الزنا که در مرحله رابعه. ولی ما روایاتی در این زمینه داریم. اول آیه را بخونیم، اقوا را بخونیم. قال المحقق اذا تکرر الارتداد قال الشیخ یقتل فی الرابعه. این عبارت محقق ها. از آقای بروجردی سوال کردم که شما میتونید مثل یک صفحه از شرایع بنویسی؟ شما میتونی یک کتابی مثل شرایع بنویسی؟ به قدری تحاشی دردم یک صفحه هم من نمیتونم بنویسم. همچین قالب بریزد، قالب ریزی یا فقه نوشتن کار مشکلیه. فقهی باشد که عبارت قالب معنا باشد، نه کم نه زیاد. این باد محققه. قال شیخ یقتل فی الرابعه و روا اصحابنا یختلف سالسه. شیخ چه میگه در خلاف المرتد استطاع اذا رجع الى الاسلام ثم کفر ثم رجع ثم کفر قتل فی الرابعه و لا استطاع. و قال الشافعی نهی تا صد مرتبه استطاع ارج استطاع و ابدا دیر انه یعذر فی الثالثه فی الثانیه و الثالثه. ابو حنیفه خوش فکره یحبس فی الثالثه لانه انه تعذیر. و قال اسحاق ابن راهویه یقتل فی الثالثه و هو قوی لقوله تعالی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا دو ثم ازدادوا کفرا سه لم یکن الله لیغفر لهم. آیا از این در میگد قفر فبین انه لا یغفر لهم؟ آیا دلالت بر قفر نداره؟ حضرت امام که میفرماید و قال سید الاستاد لو تکبر الارتداد من الملی قیل یختلف الثالثه و قیل یختلف الرابعه و هو احبت البت احبته. اما ما اصلا بگیم این فتاوا کلهم اجنبیه. اون روایتی که میگد یختل هنگامی که حد اجرا بشود فردی نست که بر این آقا حد اجرا نشده.
حتی این آقا قتله اگه
بخواهم
اولش اجرا
بکنه. همین دیگه چون حد مسالبه به انتهای موضوعه. این مسئله داخل تحت اون قاعده نیست ولو امکان ندارد چون بخواهم حد جاری کنه موضوع از بین میره.
خود استطابه جز به حد حساب نمیشه؟
استطابه که نه، استطابه پذیراییه. آشپزه دعوت بکنه کرسی مینشوند و یه چای میداد و یه شکلاتی میداد و یکی دو روزم باش بس میکند و دستی بر سر صورتش میکشه. نه ممکن نیست. ورق را برگردانید خونتن این دیگه لازم نیست. ببینیم چی میگیم. فقط این آقایان روایت دارد و حال این که قاعده بر این منطبق نیست. روایت هم دو جوره. یک روایتی از جمیل دارن، جمیل ابن دراج، دراج. جمیل ابن دراج فتوای خودش را گفته، از امام نقل نکرده. و این دلیل بر این است که اصحاب امام صادق اکثرشان مجتهد بودند. ببینیم یبقا فی المقام ما رواه جمیل ابن دراج و غیره ان احدهما فی رجل رجع عن الاسلام قال یستطاع. قیل لجمیل فما تقول ان تاب ثم رجع عن الاسلام قال یستطاع. قیل فما تقول ان تاب ثم رجع سومی قال لم اسمع فی هذا شیئا لکنه اندی، یعنی چه؟ یعنی فتوای من، لکنه اندی به منزلت زانی الذی یقام علیه الحد مرتین ثم یقتل بعد زانه و قد روا اصحابنا ان الزانی یقتل فی المرت سادسه. این دلیل مسئله نمیشه، این فتوای آغاز. فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست. یه روایت هم جابر جوفی نقل کرده. این که جابر بگیم این جابر در حقیقت جوفیه. در سندش عمرو بن شمر او نقل کرده بر این که کشته میشه. روا جابر عرض کردم خدمت جابر جوفی ان ابی عبدالله قال اوتی امیر المؤمنین به رجل من بنی ثعلبه. آقایان دقت کنید، غالبا قبیله بنی ثعلبه مسیحی بودن در عصر رسول خدا. اوتی به رجل من بنی ثعلبه قد تنصر بعد اسلام فشهدوا علیه فقال له امیر المؤمنین ما تقول ها الى ما تقول ها الى الشهود قال صدق راست میگه و انا ارجع الى الاسلام فقال اما انك لو كذبت الشهود لغربت و اولقت و قد قبلت و منک و لا تعود فإنک این رجعت بار دوم لم اقبل منک رجوعا بعدا. این روایت از دو نظر اشکال داره. یک، اولا غیر ما نهد فیه، ما نهد فیه نست که در مرحله سوم یا چهارم، حضرت در اینجا میگه در مرحله دوم تو را میکشد. این یکی. ثانیا روایات جابر جوفی مخدوشه. چرا؟ شاگردی دارد به نام عمر بن شیم، این مقدار زیادی روایات را در کتاب جابر وارد کرده. علمای رجال میگن بر این که احادیثی که در کتب جابر جوفی هست بسیاری از اینها ملبسه و همه اینها برمیگردد به این شاگرد و ازا به این روایت نمیتونه ما عقب کنیم. لم یبقى فی المسئله الا الاجماع. کدام اجماع؟ الان گوش میکنم. الا الاجماع، اجماع خلاف. آقایان میدونید اجماعاتی که در کتاب خلافه خیلی بی‌ارزشه. اصلا اجماع نیست. ولی شیخ با این عظمت چطور ادعای اجماع میکند که اجماعی تو کار نیست؟ مرحوم آقای بروجردی در درس اصول وقتی که به اجماع رسید، در همان صحن اتابکی، صحن بزرگ تدریس میکردن که طرف خیابان ارمه، همون زیر تاق شبها، در اونجا حق بودن که شیخ طوسی میخواست کتابی بنویسد برای جهان اسلام به نام الخلاف. در اینجا میخواست که هماهنگ باشد، هماهنگ باشد با کتابهای اهل سنت. چون اهل سنت اجماع را حجت میدونن، ایشون چیزی که مسئلهی که در نظرش مسلم بود اسمش را گذاشته اجماع، تا بتوند طرف را قانع کند. شما که میگید اجماع حجته، من هم ادعای اجماع میکنم. مرحوم بروجردی از این راه توجیه کرد. آقایانی که درس آقای بروجردی را در اصول نوشتن مراجعه کنید، شاید در تقریرات چنین نکته باشه. من این را ازشون شنیدم.